هشت یا یک آیه نه تا 42 بنده موعود خدا روح بر روح خواهد بود. معرفی: این کریسمس قراره چند هفته رو در کتاب اشعیا بگذرونیم و بنده موعود خدا نگاه کنیم. همونطور که به کریسمس 2023 نزدیک میشیم و به دنیا نگاه میکنیم، چیزهای زیادی وجود دارد که تاریکی زیادی است. این دیگه هر شب روی صفحه تلویزیون ما نیست، اما درگیری وحشتناک در اوکراین ادامه داره. زندگی ها ویران میشن، شهرها با خاک یکسان. در ماهای اخیر شاهد تروریست و تروریسم وحشیانه حماس بودیم که اسرائیلی های بیگناه رو قتل عام، تجاوز و روبودن اونا رو انجام دادن و جنگی که در پی آن مرگ و ویرانی وحشتناک غزه همراه شده. همه درگیری هایی هست که هیچ کس زیاد با آنها اشاره نمی کند. مرگ و ویرانی گسترده در یمن، کشتار روهینگاها و خدا را ممنون در تیگر آرامش نسبی تقریبا برقرار شده، اما مردم با کار بازسازی عظیمی باقی میمونند که مهمتر از همه آنها بازسازی روانی هست. همونطور که به کشور خودمون نگاه میکنیم و به تحقیقات گوش میدیم، شما را زیاد خوشبین نمیکنه. هرج و مرج کووید و در زمان دولت به وجود اومد، بحران هزینه زندگی، استفاده از بانک غذا از طریق پشتوانه و بی خانمانی ها و ایالات متحده آستانه برگزاری یک انتخابات دیوانه‌کننده دیگر. همونطور که به دنیای خود در آستانه 2023 نگاه میکنیم، جای نگرانی های زیادی وجود داره. کجا میشه امید پیدا کرد؟ به چه کسی نیاز داریم که به ما کمک کنه؟ در روز اشعیا نیز تاریکی زیادی در اطراف وجود داشت. آنها توسط ابرقدرت های زمان خود مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن و آشوری ها و همه چیز را به گردن خود نفس می کشیدن و اشعیا در حالی که به قدرت نبوی به خدا می نگریست، دید که ابرقدرت بعدی بابل آنها را به اسارت خواهد برد. او دید که ابرقدرت پس از آن ایرانیان ها آنها در سلطنت کوروش آزاد خواهد کرد، اما در تمام طول راه فقط درد و سختی و درد سر به نظر رسید و همه باید فکر میکردن که به کمک نیاز دارند. ما به کسی نیاز داریم که بتواند با این موضوع برخورد کنه. در فصل 41 قبل از بخشی که امروز نگاه میکنیم، خدا رو داریم که به مردم عزیزش میگه که نترسن، زیرا او با آنهاست. نگران نباشن، زیرا او خدای آنهاست. او آنها را تقویت میکنه و به آنها کمک میکنه و آنها را در دست خود میگیره. خداوند در بخش بعدی آن تمایل ملت‌ها را برای کمک گرفتن از آنها در مکان‌های نادرست به دنبال بت‌های دروغین و اشیا مرگ این بت‌ها را افشا می‌کند. وقتی به چیزی غیر از خدای یگانه اعتماد کنیم، به بت‌پرستی پرداختیم. وقتی پولمان را کمک می‌کنیم، درگیر بت‌پرستی می‌شیم. وقتی فکر یاری حرفه‌مون هستیم، اون رو برامون خودمون بت کردیم. وقتی خانواده‌هامون همه چیز باشه، همه چیز را تمام کنیم، اندازه قرار میدیم، چیزی را میپرستیم که نادرسته. وقتی مادگرایی یا خود انگاره ما این باشه، چیز دیگه ای را میپرستیم، مثل مردمی که در روزگار اشعیا نبی چیزهای بیمعنی را میپرستیدن. و با این حال ما به کمک نیاز داریم و فصل 42 با این وارد صحنه میشه. ببین، به این نگاه کن بنده من، اشیا ما را با نجات دهنده خدا و بنده پر از روح آشنا میکنه. فصل 42 اولین آهنگ از چهار آهنگ بنده را که در مورد بنده خدا و نسن را به ما معرفی میکنه. ما در سری کریسمس امسال به هر یک از آنها نگاه خواهیم کرد. همونطور که به آیه 9 و آیه اول 9 نگاه میکنیم، میخواهم سه سوال جذاب را بررسی کنم که اولین آنها اینه که این نجات دهنده بنده پر از روح کیست؟ اینک بنده من. موضوع بنده خدا یکی از برجسته‌ترین مضامین کتاب اشعیا و در مرکز پیام او که در نیمه کتاب قرار داره، این پیام به اوج خود میره. اینک به من بده. وقتی ساموئل شاول به مردم عرضه شد، گفت اینک پادشاه شما. هنگامی که پیلاتوس عیسی را در محاکمه خود به جمعیت آورده کرد، گفت اینک پادشاه شما. بریوب میگه این بنده من را ببین، مثل صدای انفجار ناگهانی ترامپت با چرخاندن تبل‌ها در یک اثر ارکستراله. بلافاصله احساس میکنی که به نقطه اوج رسیده یا تغییری قابل توجهی در سرعت یا جهت کار در شرف قرار دادن است. و مطمئنا این چیزی که در اینجا اتفاق میفته خداست که اینجا اعلام میکنه. اما این بنده کیست؟ یک احتمال اینه که بنده بازمانده اسرائیل باشه و خداوند به ملت ها میگه ببینید اینجا بنده ای منه. گروهی ظاهرا ناچیز از مردم و با این حال خدا میگه که من اونا رو از طریق خود و اهداف خود در جهان خواهم رساند. اما مطمئنا این بنده بسیار کامل و بسیار ایدئال برای اسرائیله. اگر این آیه اول نو رو بخونید میبینیم که اسرائیل هرگز نمیتونه با این مطابقت داشته باشه. در واقع به نظر میرسه که خدمتکار در این قسمت شخصیتی که تمام آنچه اسرائیل باید باشه اما نیست رو تجسم میبخشه. او بنده کامل خداست. حالا اگر به سریای اخیر ما در متا توجه کرده باشید برای این سوال که بنده کیست مشکلی نخواهید. ما در اوایل اکتبر در متای 12 بودیم و پتروس به همین قسمت از اشعیا اشاره کرد. به متای 12 برگردید. عیسی در روز شبات مردی را شفا داده بود که دستش خوش شده بود و فریسیان خشمگین شدند و علیه او توطئه کردند که چگونه او را نابود کنند. اکنون بخونید اینجا را که بعد از آیه 15 متی چه میگه. عیسی که از این امر آگاه بود از آنجا عقب نشینی کرد و بسیاری از او پیروی کردند و او همه آنها را شفا داد و به آنها دستور داد که او را معرفی نکنند. اینک بنده من که برگزیدم، محبوب من که روح من از او راضی است، روح خود را بر او خواهم گذاشت و او عدالت را برای غیر یهودیان اعلام خواهد کرد. او نزاع نخواهد کرد و صدای بلند فریاد نخواهد زد و هیچ کس صدای او را در خیابان ها نخواهد شنید. نیه تیره را نخواهد شکست و فتیله که در راه سوختن است را خاموش نخواهد کرد تا زمانی که عدالت به پیروزی برسد و غیر یهودیان به نام او امیدوار خواهند بود. این قسمت از اشعیا 42 و متی میگه که عیسی بنده خداست. عیسی نجات دهنده و بنده پرروح است که ما با آن نیاز داریم. به رضایت خداوند در بنده توجه کنید. اشعیا 1:42. اینک بنده ای که از او حمایت میکنم برگزیدم که روح من از او لذت میبرد. در این آیات در میابیم که بنده بزرگترین رضایت خداوند است. خداوند به زبان انسانی صحبت میکنه و میگه نفس من از او لذت میبره. از ما از متا میدونیم که این عیساست و بنابراین میخوانیم که خدا از عیسی لذت برده. خدا از عیسی لذت میبره. مادر میابیم که بنده عیسی برگزیده است. بنده من که او را حمایت میکنن برگزیده من. او از سوی خداوند برای اهداف خداوند منصوب شده. مادر میابیم که عیسی همون خادمی است که توسط روح خود بر او مس شده. خدا میگوید نهادم. حالا بیایید کمی به آن فکر کنیم. عیسی بنده در تجسم خود که در این زمان از سال روی آن تمرکز میکنیم کاملا به خدا وابسته شد. به عنوان خدمتگزار در موقعیتی قرار داشت که وظایفی از او انتظار میره. درست قبل از مصلوب شدن خود عیسی به این امر شهادت داد و گفت با تکمیل کاری که به من داده ای تو را در زمین جلال بخشیدم. عیسی خادم در تمام مراحل خدمت خود به قدرت تقویت کننده پدر آسمانی خود وابسته بود که توسط روح القدس به او خدمت میکرد. کار او به عنوان نجات دهنده در تسلیم کامل به خواست خدا انجام شد. خدا در اشعیا میگه روح خود را بر او نهادم و تمام خدمت عیسی به قدرت روح القدس انجام شد. اشعیا قبلا در فصل 11 به این موضوع اشاره کرده از جایی که گفته و روح خدا بر او قرار خواهد گرفت. روح حکمت و خرد، روح نصیحت و قدرت، روح دانش و ترس از خداوند. و او دوباره در اشعیا 61 مان اشاره میکنه جایی که میگه روح خداوند مقتدر بر من است زیرا او مرا مس کرد و به فقرا بشارت دهم. هر جنبه از زندگی و خدمت خداوند عیسی مسیح توسط روح القدس نیرومند شده. تصور عیسی به قدرت روح القدس بود. لوقا 1:35 میگه و فرشته به او پاسخ داد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خداوند متعال بر تو سایه خواهد افکند. بنابراین فرزندی که متولد خواهد شد قدوس خواهد بود، پسر خدا. غسل تعمید عیسی به قدرت روح القدس بود که روح القدس بر او نازل شد. وسوسه عیسی در بیابان الهام گرفته از روح بود. او توسط روح القدس به خیابان رانده شد تا توسط شیطان وسوسه بشه. خدمت عمومی عیسی، موعظه او، معجزات او، دعای او همه با کمک روح القدس انجام شده. لوقای 4:14 میگه و عیسی به قوت روح به جلال جلیل بازگشت و گزارشی درباره او در سراسر سرزمین اطراف منتشر شد. مرگ رستاخیز و عروج عیسی نیز کار روح القدس بود. در عبرانیان گفته میشه تا چه اندازه خون مسیح که از طریق او ما را به روح ابدی خود بی‌عیب به خدا تقدیم کرد، وجدان از آن پاک نخواهد کرد. کارهای مرده برای خدمت به خدای زنده است. خداوند در مورد بنده میگوید روح خدا بر او نهادم و ما در زندگی بنده الهام گرفته از او روح را میبینیم. خداوند از طریق اشیا میفرماید بنده من را ببین که او را حمایت میکنه. برگزیده من که روح من از او لذت میبرد، روح خود را بر او نهادم. خدمتکار کیست؟ نجات دهنده بنده پر از روح کیست؟ این کسی نیست جز خداوند عیسی مسیح. ما به یک خدمتکار نجات دهنده و پر از روح نیاز داریم و این همون کسی است که خداوند عیسی مسیح است. پس سوال دوم، این خدمتکار پر از روح نجات دهنده چگونه است؟ همونطور که خدمتگزار اعلام میشه، اشیاء تعداد زیادی اطلاعاتی به ما میده که نشان میدهد که او چگونه است. فروتنی و سکوت رو در او میبینیم. آیه دو میگه او به صدای بلند گریه نمیکنه، صدای خود را بلند نمیکنه و در خیابان شنیده نمیشه. آلکس موتیر میگه که این آیه نشان میده که بنده قائل به خود نیست. آنچه در اینجا مورد تحقیق قرار میگیره رفتار آرام و غیر تهاجمی و تهاجمی اوست. او برای تسلط بر دیگران به فریاد زدن و دیگران تبلیغ برای خود نیازی نداره. او این کار را با سکوت و تواضع انجام میده. آیا این با آنچه ما از خداوند عیسی مسیح میدانیم کاملا مطابقت ندارد؟ در متی 12 او توسط فریسیان مورد انتقاد و آزار قرار گرفته. او قرار است با حملات لفظی بیشتری از سوی آنها روبرو بشه و به مرور با خشونت فیزیکی آنها روبرو خواهد شد. و با این حال در پرتره ماتیوس از مسیح متوجه میشیم که او دعوا نمیکنه یا فریاد نمیکشه، کسی صدایی را در خیابانها نمیشنوه. چیزهایی که این ویژگی مسیح رو بسیار شگفت‌انگیز میکنه اینه که عیسی ممتازترین موقعیت رو در جهان داره و او به هر موجودی اختیار مطلق. اگر هر فرمان روای حق داشت پادشاهی خود را به زور و فرادهای جنگی پس بگیره، اون عیسی مسیح بود. اما وقتی خدا او را با روح القدس مس کرد، نتیجه بسیار متفاوت بود. او اکنون با نزاهای ناامیدانه یا نزاهای بلند یا هیاهو در خیابان ها با دشمنان خود برخورد نخواهد کرد. عیسی به سادگی کار خود را انجام داد و سعی کرد از تبلیغات اجتناب کند. پادشاهی مسیح از این جهان نیست. اگر چنین بود، تظاهرات در خیابان ها، درگیری های دراز مدت و فریاد های خشونت آمیز جنگی رخ میداد که اخیراً در خیلی از بسیاری از شهرها دیده ایم. اما پادشاهی مسیح با نیروی حقیقت، عشق و قدرت روحانی پیروز میشه. او اهل نزاع نیست. او با فراسیان مبارزه نمی کنه. او کناره گیری میکنه. او یک مرد شومن نیست. او به کسانی که شفا میدهد میگوید که چیزی در مورد آن نگویند. او بی سر صدا میرود. این جمعیت هستن که او را جستجو میکنند، نه او که دنبال جمعیتی در اطراف خود بگرده. این تصویر عیسی مسیح متواضع را نشون میده. همونطور که در پولس در فیلیپیان او را توصیف میکنه، کسی که در ذات خود خدا بود، برابری با خدا را چیزی غیر قابل درک ندانست، بلکه خدا هیچ ساخت و ماهیت خادم خدا به خدمت خود گرفت و شبیه انسان شد. بی سر صدا بدون ادعا به اطراف میرفت. فروتنی و نرمی عیسی بنده و این لطافت را ما در او میبینیم. میگه کتاب کبودی را نمیشناسد، فتیله‌ای که ضعیف میسوزد را خاموش نمیکند. در این میانه خشونت خشمین و قدرت‌های رقیب، خدمتکار با ملایمت عمل خواهد کرد. اما این چیزی نیست که خدا در خداوند عیسی مسیح میبینیم. او استاد کار سختی نیست. او یک قول دوردست نیست. او خدای خشمگین، خواستار و سلطه‌گر نیست. او مهربان و صبور و دلسوزه. در ذهن خود یک پیاز گل لاله را در تصور بیارید. شاید یکی از آن پروژه‌های مزیکی به خانه میاد، وزیر تخت روش میکنه. تصور کنید که روز به روز در حال رشد، تا زمانی که یک لامپ زیبا روی ساقه سبز بلند قرار بدهید. حالا تصور کنید بچه‌تون روی گیاه میکوبید تا ساقه خم شود. شما سعی میکنید آن را درست بیستانید، اما هر بار که این کارو میکنید مانند یک لولا به پهلو میچرخه. ممکنه گل هنوز زیبا باشه، اما اساسا این مجبور میشین که آن را جدا کنید و به گل دیگری امیدوار میشین. اما عیسی نه یک کبود را نمیشکند. او از آن مراقبت میکند، به آن رسیدگی میکنه، آن را بازسازی. این بدان معنا نیست که او هرگز از زندگی ما چیز دردناک رو انجام نمیده. اون کار رو میکنه، اما وقتی زندگی ضربه ویرانگر به ما وارد کرده و روحمون عقیب عمید عمیقا کبود شده و سرمون از روی ناامیدی روی زمینه، عیسی نمیاد و نمیگوید خب برای این یکی خیلی بده. ضربه محکم و ناگهانی. حد میزنم امروز احتمالاً نیروهای زیاد کبودی وجود داره. چقدر خوبه که بدونیم خداوند به دل شکسته ها نزدیکه و روح له شده را نجات میده. خداوند عیسی از آتلا و تکیگاه و بانداش های نرم استفاده میکنه. انگامی که شما در پایین ترین خود هستید، او به شما لگد نمیزنه، مظلوم را زیر پا نمیگذاره، نه کبود را نمیشه کنه. فتله‌ای که در شدت حال سوختن است و خاموش نخواهد که. حتی میزنم امروز صبح برای برخی از شما احساس میکنید که چراغ روحانیتون تقریبا خاموش شده. برای برخی شعله بسیار کم میسوزه، برای بقیه تنها چیزی که باقی مونده یک فتیله است که در حال سوختن سریع. خدا کلام خداوند امروز صبح برای شما اینه که عیسی جرقه کوچک زندگی روحانی را که در شما باقی مونده است خاموش نمیکنه. خفیف‌ترین جرقه زندگی روحانی در تماس با عیسی می درخشه و رشد میکنه. خدا پسرش را به دنیا نفرستاد تا دنیا را محکوم کنه، بلکه برای نجات دنیا نفرستاد. عیسی نیامد تا سوسو زدن شما را خاموش کنه، بلکه نیامد جلال خود را با احتیاط در مشعل روشن کنه. امروز صبح این خبر خوب است. اینطور نیست. اینا کلمات آرام بخشی است که باید با آن توجه کنیم. توجه بعدی ما به این نکته که وفاداری او را خواهیم دید. میگوید او صادقانه عدالت را به اجرا خواهد آورد. خداوند سرشار از وفا است و بنده‌اش را در این امر مانند او خواهد بود. در فصل 5 و 11 اون چنین توصیف شد. عدالت کمربند کمر او و وفاداری کمربند کمر او خواهد بود. در دنیای بی‌عدالتی عیسی خادم کسی است که همیشه میتوان به منصف و عدالت بود و عادل بودن آن اعتماد کرد. قدرت او را میبینیم. او غش نمیکنه یا ناامید نمیشه. درک توماس میگه بنده خدا تاریک نمیشه یا مانند فتیله که سوسو کنه. نور ضعیفی نخواهد داد. مثل نه کبود شده ای نیست که خورد بشه. او نجات دهنده قدرت هست. شجاعت و استقامت خواهد بود. اگرچه او خدمتکار خواهد بود اما پادشاه نیست خواهد بود. این چه شکلی خواهد بود این بنده؟ او متواضع و آرام و ملایم و مؤمن و قویه. او عیسی مسیح. حالا در نهایت بیایید در نظر بگیریم این خدمتکار پر از روح نجات بخش برای چه کاری اومده؟ خب در 4 آیه اول تا 3 بار به ما گفته میشه که او برای انجام چه کاری اومده. پایان آیه 1 او عدالت رو برای امتها به وجود خواهد آورد. پایان آیه 3 عدالت رو با وفا به پا خواهد کرد. آیه 4 تا زمانی که عدالت رو در زمین برقرار کنه. اکنون در گفتگان اجتماعی امروز ما کلی از عدالت صحبت میشه. با این حال در کتاب اشیا معنی کلمه عدالت بسیار بزرگتر از آن چیزی که ما فکر میکنیم. در 40:14 به این مربوط به این نظمی که خداوند با اعمال خلاق خود به کل جهان داده. در 41:41 این مربوط به ادعای دروغین ملت و خدایانشونه که ساکت شده و حقیقت در مورد حاکمیت کامل خدا بر تاریخ ثابت شده. وقتی به این کلمه عدالت در این زمینه نگاه میکنیم، مأموریت بندگان عظیم این چیزی کمتر از این نیست که برنامه خدا برای قوم خدا به طور کامل به اجرا درآورد و حقیقت را در مورد خداوند خدای اسرائیل در همه جا به رسمیت بشناسیم، به ویژه این واقعیت که او تنها خالق مستقل و پروردگار تاریخ. بنده آمده تا نقشه‌های خدا را کاملا عملی کنه. عدالت در نهایت آن است. اکنون از این طرف صلیب میفهمیم که او این نقشه این بود که خداوند عیسی مسیح شخص دوم الوهیت بیاید و خود را قربانی کنه تا بنای گناهان قوم خدا بپردازه و خشم خدا را از قوم خود دور کنه. ما اینا میدونیم، اما مردم در روزگار اشیاء را نمیفهمیدن. با این حال سرنخ‌هایی در این قسم وجود داشت. خداوند در آیه 1 میگه بنده من که او را هدایت میکنم در وسوسه او عیسی توسط خدا حمایت شد. در جستمانی عیسی مورد حمایت خدا قرار گرفت و لشکر آسمانی به حضور او آمده. او از حال نمیره یا دل سرد نمیشه. به این واقعیت اشاره میکنه که فرصتهای زیادی برای او وجود خواهد داشت که از قش کنه یا دل سرد بشه. هنگامی که خداوند عیسی مسیح بر سر مأموریت خود در باغ آسمانی عذاب میکشید، در فرصتهای زیادی برای او وجود داشت که هنگام تفکر بر صلیب از حال بره و دل سرد بشه. خادم عیسی فرستاده شد تا نقشه خدا را برای دنیا به اجرا بگذاره و آن نقشه این بود که عیسی خدا قربانی کرد تا افراد گم شده از تمام ملل به خانواده خدا بیان. و بعد ما خدا رو داریم که باینده خود صحبت میکنه و آیه 5 از دوباره بینش بیشتری در مورد کاری که بنده آمده است انجام داد به ما میده. من خداوند هستم، من تو رو به عدالت دعوت کردم، من دست تو رو خواهم گرفت و نگهت خواهم داشت، من تو رو به عنوان عهد برای مردم خواهم داد، چراغی برای ملت ها. خدای پدر به بنده خود میگه من تو رو به عنوان عهد و نور میفرستم. خدای خالق که جهان رو ساخته بر به رفاه آن متعهده. عهد و پیمانی بین خدا و نسل بشره که در آفرینش مستتره و بنده باید منتظر مسیر آن عهد باشه. او باید چراغی برای ملت ها باشه و ما بیشتر به این فکر میکنیم که چگونه در هفته آینده چراغی برای ملت ها خواهد بود. چه کسی نجات میدهد؟ بنده پر از روح این خداوند عیسی مسیح، غلام پر از روح نجات دهنده چگونه است؟ او ساکت، ملایم و وفادار و قویه. خدمتکار نجات دهنده و سرشار از روح برای انجام چه کاری اومده؟ برای تحقق برنامه خدا برای ملل. تو به چشمان تاریک نور بیا و زندانی را آزاد کنه. با اعلام خود خدا به پایان میرسه. من خداوند هستم، این نام من است. جلال خدا به دیگری نمیدم و نه ستایش من از بت‌های تراشیده شده. اینک چیزهای پیشین به واقعیت پیوست و چیزهای جدیدی که اعلام میکنم قبل از ظهور، من از آنها به شما میگویم. صدها سال قبل از تولد عیسی مسیح خداوند در بیت لحم حفظ طریق خدا اشیای نبی گفت چیزهای جدیدی رو که اکنون اعلام میکنم قبل از ظهور به شما میگویم. نتیجه در میان تاریکی و شکستگی جهان ما نزدیک شدن به کریسمس 2023 ما به این نیاز داریم. ما به صرف جویی نیاز داریم، خدمتکار پر از روح. ما به خداوند عیسی مسیح نیاز داریم. همه ما به نجات دهنده نیاز داریم، زیرا همه ما به منجی پر از روح نیاز داریم. همه ما به خداوند عیسی مسیح نیازمندیم. خدای ما عیسی بنده را ببینید. آمین.